هفت صبح شنبه 27 شهریور ماه 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. من سپید بهکام است.
حسن جعفری هستم. با ادای احترام به شمایی که در اولین روز هفته به رادیو فردا پیوستید، این مجله رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا تأخیر در ورود کمک‌های انسان دوستانه به سوریه را غیرقابل قبول خواند.
رهبران اتحادیه اروپا بعد بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه تأکید کردند.
و رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست عدم تعهد وارد ونزوئلا شد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از تأخیر در ورود کمک‌های انسان دوستانه به مناطق نیازمند در سوریه انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. آقای کری روز گذشته در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که پیش از ورود این کمک‌ها به حلب و سایر شهرهای درگیر، امکان همکاری مشترک نظامی بین دو کشور علیه گروه حکومت اسلامی وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها، دولت سوریه هنوز به کامیون‌های سازمان ملل که حامل غذا و دارو هستند، مجوز ورود به شهرهای نیازمند کمک در سوریه را صادر نکرده است. در خبری دیگر، یک ژنرال ارتش روسیه اعلام کرد نیروهای ارتش بشار اسد طبق توافق آتش‌بس به مواضع قبلی خود عقب نشینی کردند.
نشست یک روزه سران اتحادیه اروپا بدون حضور نماینده از بریتانیا دیروز در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی برگزار شد. رهبران اروپا در این نشست که در پی رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا برگزار می‌شد، بر بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه تاکید کردند و خواستار تدوین نقشه راهی برای این کار طی 6 ماه آینده شدند. با این حال دونالد توسک رئیس شورای اروپا تاکید کرد که در روند خروج از این اتحادیه نباید منافع اعضا آسیب ببیند.
طرز عمل و مقررات ما در پیمان اروپا به صراحت در حمایت از منافع ما تدوین شده. منظورم همه 27 کشور است، نه فقط کشوری که خارج می شود.
آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند، رهبران آلمان و فرانسه نیز تاکید کردند به تلاش خود برای یافتن تمهیداتی دقیق در این زمینه ادامه خواهند داد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته وارد ونزوئلا شد. آقای روحانی برای شرکت در 17 نشست سران جنبش عدم تعهد به ونزوئلا رفته و در فرودگاه جزیره مارگاریتا مورد استقبال معاون رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت عنوان این دوره از اجلاس برای تهران نیز موضوعی مهم است.
موضوعی هم که در دستور کار این اجلاس هست صلح، حاکمیت و همبستگی است و در شرایط امروز هم مسئله صلح برای ما مهمه و هم عدم مداخله در امور داخلی کشورها با حاکمیت ملی کشورها و همچنین رایزنی و همبستگی و هماهنگی و همفکری.
17 نشست سران جنبش عدم تعهد روزهای شنبه و یک شنبه امروز و فردا برگزار می شود و ریاست دوره این جنبش که در 4 سال گذشته با ایران بود به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا محول می شود.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده ولی غرب در اجرای وعده هایش ناکام بوده است. آقای صالحی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است بنابر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به تعهداتش پایبند بوده، اما به گفته او طرف دیگر به وعده‌هایش عمل نکرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را انجام داده است. علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای به لندن سفر کرده روز جمعه همچنین با فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری بریتانیا دیدار کرد.
این فرصت رو پیدا کردیم که در خصوص مسائل تحریم بانکی و همکاری‌های بانک‌های بزرگ با ایران یه صحبت مفصلی با ایشون داشته باشیم.
سفر آقای صالحی به لندن و حضور او در نشست انجمن جهانی هسته‌ای پس از سالها غیبت ایران در این نشست صورت گرفته است.
خبری مرتبط با خاورمیانه. صندوق بین‌المللی پول روز گذشته گزارشی درباره تأثیر ناآرامی‌ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرد. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در توضیح این گزارش گفت که جنگ در کشورهای مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرده و میزان فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده است. خانم لاگارد با اشاره به ابعاد گسترده موج آوارگان و پناهجویان در کشورهای خاورمیانه گفت وعده کمک 11 میلیارد دلاری کشورهای جهان به سوریه و چند کشور دیگر تا سال 2020 کافی نیست. بنابر گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، طی 5 سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، حجم اقتصاد این کشور 55% کاهش یافته است.
کالین پاول، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در یک ایمیل هک شده که به تازگی منتشر شده، گفته است اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای دارد و ایران از این موضوع با خبر است. متن ایمیل کالین پاول را هکرهایی منتشر کردند که گمان می‌رود از سوی روسیه پشتیبانی می‌شوند. در این ایمیل که سال گذشته و همزمان با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا ارسال شده، آقای پاول خطاب به یکی از شریکان تجاریش نوشته است با سیاست مخفی نگاه داشتن توانایی اتمی اسرائیل مخالف است، چرا که به گفته او ایران از شمار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل با خبر است. با این حال سخنگوی آقای پاول در بیانیه اعلام کرد رقم 200 کلاهک که در ایمیل او ذکر شده بر اساس باور عمومی بوده و مبتنی بر هیچ اطلاعات محرمانه ای نیست.
خبری از انتخابات آمریکا. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خانه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، ابراز تردید قبلی خود در مورد محل تولد باراک اوباما را پس گرفت.
پرزیدنت باراک اوباما was born in the United States. Period.
دونالد ترامپ روز جمعه در همایشی انتخاباتی در واشنگتن گفت پرزیدنت باراک اوباما در ایالات متحده زاده شده. تمام. آقای ترامپ با این حال رقیبش هیلاری کلینتون را منشأ اولیه تردید در مورد محل تولد باراک اوباما دانست. ساعتی بعد باراک اوباما گفت شگفت زده شده است که دونالد ترامپ بار دیگر به موضوع محل تولد او بازگشته است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ها، نیز گفت دونالد ترامپ باید بابت ابراز تردید قبلیش عذرخواهی کند. در سال 2008 پس از آنکه باراک اوباما مدارک مربوط به محل تولدش در خاک آمریکا را منتشر کرد، دونالد ترامپ ادعا کرده بود که این مدارک جعلی است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که اتحادیه اروپا خواستار شفافیت در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ساخت قطعات سانتریفیوژ توسط ایران شده. قرار است هفته آینده شورای حکام در نشستی گزارش اخیر یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس، را در همین مورد بررسی کند. ما هم برای بررسی بیشتر این موضوع از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، گویا در گزارش آژانس ابراز نگرانی شده که ایران اقدام به ساخت و تولید لوله‌های روتور برای سانتریفیوژ ها کرده. خب اصلا لوله روتور چه هست و این اقدام ایران چه اهمیتی داره؟
لوله روتور بخشی از هر دستگاه سانتریفیوژ هست که در کار چرخش مواد قابل تبدیل به اورانیوم غنی شده مثلا نقش داره و هر دستگاه سانتریفیوژ بسته به اینکه چه نسلی باشه، خانه‌ها از یک نوع لوله روتور استفاده میکنه. اما با توجه به اینکه ایران چیزی حدود 5060 دستگاه سانتریفیوژ در حال حاضر به صورت فعال داره و قسمت عمده سانتریفیوژهای قبلی از کار افتاده، در نتیجه اساس تصور این هستش که ایران تعداد زیادی، شاید هزاران دستگاه روتور بیکار و جدا شده از قبلی ها داره. بنابراین در چارچوب اون برنامه پذیرفته شده، در درجه اول بایستی از مواد و قطعاتی که از قبل وجود داشته استفاده بکنه و ساخت دستگاه جدیدتر یک مقداری تحت یک شرایطی صورت میگیره و آژانس در موردش یک مقدار سختگیری‌های رو باید رعایت بکنه.
خب اگه اقدامات ایران تحت نظارت و کنترل بازرسان آژانس قرار داره، پس چرا تولید قطعات یدکی سانتریفیوژها موجب نگرانی شده و اساساً این موضوع یا نقض برجام به شمار میاد؟
در درجه اول این موضوع تا اثبات نشه نقض برجام نیست. ولی قضیه این استش که دستگاه سانتریفیوژ میتونه میزانهای مختلفی از اورانیوم رو غنی بکنه. محدوده ایران 3.7% یعنی زیر 3.7% هست. بنابراین اگر دستگاهی تولید بشه یا قطعاتی بهش اضافه بشه که بخواد میزان غنا رو ببره بالا، این نقض برجام به حساب میاد و بیشتر از 3.7% ایران نمیتونه بالاتر بره. به همین در این قضیه یک مرحله حساسی رو داره، چشمان ناظرن که ببینن که ایران از اون محدوده بالاتر میره، پایینتر میمونه، چه اقداماتی داره میکنه، حساسیت ایجاد میکنه.
آقای روشندر، چرا اتحادیه اروپا در این مورد خواستار شفافیت بیشتر آژانس و دسترسی به اطلاعات آژانس در مورد تولید لوله‌های روتور شده؟
ببینید، آژانس کارش یک به عنوان یک واحد به صورت تحقیقاتی و کنترل نگاه میکنه به اون چی که موجود است و به اون چی که اجازه داره بازبینی بکنه، بازدید بکنه و حقیقت یابی بکنه و بر اساس اون گزارش هاشو منتشر میکنه. در بعضی از مواقع آژانس گزارش نهایی رو منتشر میکنه بدون اینکه اجزای اون گزارش رو در دسترس دولت ها قرار بده، در حالی که دولت ها واحدهای سیاسی هستن و نگرش و نگرانی عمدهشون امنیت دولت ها، امنیت منطقه، امنیت اروپا و امنیت جهانی هستش. به این دلیل اتحادیه اروپا خواهان این هستش که آژانس بجز گزارش بلکه چیزهای دیگری رو، جزئیات فنی بیشتری رو در اختیار اونا قرار بده تا اونا بتونن به نیات ایران پی ببرن. آیا این شایعاتی که به خصوص مخالفین برجام دامن میزنن بهش صحت داره که ایران ممکنه تحت شرایطی مجدداً به تولید اورانیوم غنی دست بزنه یا نه، و این از شفافیت و گزارش به اصطلاح وسیع‌تر به دست میاد.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
برای اینکه نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-2112-2112. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
آقای خامنه‌ای، در خانه نعمت نشسته ای و از بچه های 4-5 ساله ای که برای والدینشان گدایی میکنن خبر نداری.
بعد 38 سال هیچ وقت ندیدم در رسانه ای پدر مادرای ما ابراز تأسف، ابراز پشیمانی کنن. هیچ کس مسئولیت این اشتباه رو قبول نکرد. همه میگن ما نبودیم، پس کی بود؟ یعنی چی بود؟ نکنه خود خدا بود؟ ما جوانا داریم تاونشو میدیم. پدر مادرها، این حق ما نبود. شما اصلا به آینده فکر نکردید.
من میخواستم به حکام عربستان بگم که شما به کدوم شورای امنیت شکایت کردین از دست ایران؟ همون شورای امنیتی که میبینه شما هزاران آدم بیگناه رو در یمن میکشین و سکوت کرده.
من یک نظامی هستم با پیشینه 80 ماه جنگ در جبهه های عراق. پسرم رو اعدام کردم، خودم به خاک سیاه نشستم.
خانه کعبه متعلق به تمام مسلمین جهان است و هیچ کس حق حاکمیت آن را ندارد و اگر کسی جلو مسلمانان را بگیرد که به خانه خدا نروند، آنها مثل مشتکین و کافرینی هستند که در زمان پیامبر با پیامبر ستیز می کردند.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در این بخش از برنامه همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، ابتدای کار یه مرور کلی بکنیم روزنامه‌های شنبه رو اگه موافق باشید، ببینیم در صفحه یک خودشون چه رویدادهایی رو بهش پرداختن.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک از نه سردار به سیاست خبر داده و نوشته که آقای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برونمرزی این سپاه هست اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و روزنامه اعتماد نوشته که پیشتر در این باره اخباری منتشر شده. عکسی یک روزنامه آقای محمد رضا شجریان هست و روزنامه اعتماد نوشته که استاد به میهن باز آمد و خبر داده که بعد از یک دوره درمانی که آقای شجریان در آمریکا گذرانده حالا به ایران بازگشته و این خبر هم تایید شده. روزنامه شرق در تیتر یک از قول علی اکبر صالحی نوشته که شاید برجام روزهای سختری هم بعد از انتخابات آمریکا داشته باشه. عکسیه که این روزنامه آقای حسین علیزاده هست از چهره‌های سرشناس موسیقی که گفته موسیقی شجاعت من است. روزنامه کیهان برخلاف روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که علی اکبر صالحی به حرف منتقدان برجام رسید اما بعد از 3 سال. و روزنامه ایران با گزارش اصلی خودش رو در صفحه یک اختصاص داده به بیانیه مشترک آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه که اعلام کردن پایبند تعهدات خود و در حوزه برجام هستن. و روزنامه آرمان هم یک گفتگو داره با الهام امینزاده از مقام‌های دولتی که ایشون از رشد قارچگونه مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی در ایران خبر داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان گزارشی داره درباره پیام محرمانه‌ای که آمریکا به ایران فرستاده و دعوت کرده از تهران برای گفتگو درباره یمن. چه جزئیاتی در این گزارش اومده؟
روزنامه جوان که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که این پیام از طریق سفارت ایران در مسقط در پایتخت کشور عمان و با واسطه مقام‌های عمانی ارائه شده به مقام‌های ایرانی و اونطوری که این روزنامه اشاره کرده محتواش این هست که آمریکا خواستار این شده که ایران، خود آمریکا و روسیه درباره یمن مذاکره کنند تا راهی برای پایان دادن به جنگ در یمن و جنگ میان عربستان و یمن در واقع انتخاب کنند. البته این روزنامه این نکته رو هم نوشته که این روزها عربستان به نفع، یعنی تغییرات در منطقه به نفع عربستان پیش نمیره و این نامه هم به هر حال مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته، اونطوری که لحن گزارش روزنامه جوان نشون.
بریم سراغ روزنامه فرهیختگان که گزارشی منتشر کرده درباره تجمع شماری از مردم چابهار در پی کشته شدن یک کودک با شلیک گلوله. ماجرا چی هست؟
روزنامه فرهیختگان نوشته که روز یک شنبه هفته گذشته در شهر چابهار هنگامی که یک خودروی در خیابان‌های این شهر در حال تردد بود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و یک کودک 6 ساله جان خودش رو از دست داده. عکس این کودک رو همین روزنامه منتشر کرده و بعد از اون روز سه‌شنبه شماری از شهروندان در چابهار جلوی فرمانداری جمع شدند و نسبت به ناامنی در این شهر هشدار دادند و اعتراض داشتند. البته نماینده شهر تایید کرده ناامنی در چابهار رو، اما فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار چابهار اعلام کردن که این شهر بسیار امن هست و هیچ مشکل امنیتی در اون مشاهده نمیشه.
و در آخر هم نگاهی کوتاه بندازیم به روزنامه شرق که از اعتراض انجمن نقاشان به ارسال گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج از کشور خبر داده.
بله، روزنامه شرق خبر داده که موزه هنرهای معاصر و گنجینه ارزشمندش بار دیگر خبرساز شده. دلیلش هم این است که طبق یک تفاهم‌نامه‌ای که میان موزه هنرهای معاصر و همچنین معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چند مرکز فرهنگی در آلمان و ایتالیا منعقد شده، قرار است که بخشی از گنجینه آثار نقاشی که در موزه هنرهای معاصر از پیش از انقلاب نگهداری میشه برای نمایش به این کشورها ارسال بشه. حالا انجمن هنرمندان نقاش یک نامه نوشتن به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خواستار شفاف شدن این تفاهم نامه یا این قرارداد شدن. حتی تاکید کردن که پیشتر به موزه هنرهای معاصر مراجعه کردن اما پاسخ درستی نگرفتن. سوال اصلی هنرمندان نقاش اینه که آیا تضمینی وجود داره برای اینکه این تابلوهای نقاشی که به خارج از ایران ارسال خواهد شد بار دیگر به ایران برگرده یا نه.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ساعت 7:20 بامداد به وقت ایران مروری کوتاه میکنیم بر صفحات چند خبر. وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای روس خود از تأخیر در ورود کمک‌های انسان دوستانه به مناطق نیازمند در سوریه انتقاد کرد و هشدار داد که پیش از ورود این کمک‌ها به حلب و سایر شهرهای درگیر امکان همکاری مشترک نظامی بین دو کشور علیه گروه حکومت اسلامی وجود ندارد. نشست یک روزه سران اتحادیه اروپا بدون حضور نماینده‌ای از بریتانیا دیروز در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی برگزار شد. رهبران اروپا در این نشست که در پی رأی مردم بریتانیا به خروج از این اتحادیه برگزار می‌شد، بر بازگرداندن اعتماد عمومی به اتحادیه اروپا تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 17 نشست سران جنبش عدم تعهد دیروز وارد جزیره مارگاریتا در ونزوئلا شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده، ولی غرب به گفته او در اجرای وعده هایش ناکام بوده است. صندوق بین‌المللی پول روز گذشته گزارشی درباره تأثیر نارمی‌ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرد. کریستین لاگارد رئیس این صندوق در توضیح این گزارش گفت که جنگ در کشورهای مانند عراق، سوریه و لیبی پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرده است. کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک ایمیل هک شده که به تازگی منتشر شده گفته است اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای دارد و ایران از این موضوع با خبر است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز تردید قبلی خود در مورد محل تولد باراک اوباما را پس گرفت.
هشتاد و سومین شهرآورد تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس روز جمعه با تساوی بدون گل به پایان رسید. پرسپولیس با این تساوی 12 امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور سازی در رده دوم جدول قرار گرفت و استقلال هم در رده 14 قرار گرفت. جزئیات بیشتر و خبرهای دیگر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. از رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتبال 7 نفره ایران که به فینال راه پیدا کرده بود در دیدار نهایی مقابل اوکراین شکست خورد، یک نشان نقره دیگه به جمع مدال‌های کاروان ورزش ایران اضافه شد، همون کاری که حامد امیری دیروز در پرتاب وزنه انجام داد و به این ترتیب ایران شد 7 طلا، 8 نقره و 6 برنز در جدول رده‌بندی مدال‌ها و بالاخره تونست ازبکستان رو بگیره. حالا دیگه فقط از جمع کشورهای آسیایی چین بالاتر از ایران قرار داره، چینی که تعداد مدال‌هاش از 200 مدال هم فراتر رفته و برتری قاطع صدرنشین جدول رده‌بندی مدال‌هاست. ازبکستان یه پله پایین‌تر از ایران در رده 15 قرار گرفت. دیروز همچنین در مسابقات پرتاب وزنه زنان بطول جهانگیری در جایگاه 6 قرار گرفت. شهرآورد فوتبال تهران و یک تساوی بدون گل که نتونست رضایت خاطر علاقمندان دو تیم رو به طور کامل جلب کنه. پرسپولیس همچنان در رده دوم جدول رده‌بندی باقی موند بعد از تراکتور سازی و استقلال هم الان 15 با توجه به اینکه فولاد خوزستان تونست پدیده مشهد رو ببره. به این ترتیب استقلال تهران در رده 15 قرار داره. دو تیم موقعیتایی هم داشتن اما خب از فرصتای خودشون استفاده نکردن و همون صحبتی که بارها پیش کسوتان فوتبال مطرح کردم مبنی بر اینه که برخی بازیکنان تصور میکنن که فرصت حضور در موقعیتی مثل شهرآورد فوتبال تهران دائمی، غافل از این که ممکنه دیگه این مسابقه برای اونها تکرار نشه. رقابتی که اگر بازیکنی در اون بدرخشه سالهای سال درباره صحبت میشه، میگن، مینویسن، ولی به هر حال نوع بازی دیروز به صورتی نبود که در یادها بمونه و در سالهای آینده دربارهش با شور و حرارت بخواد صحبت بشه. رقابت‌های فوتبال در اروپا هم ما شرایط متفاوتی داشت. بازی فوق‌العاده حساس لیورپول و چلسی در استنفورد بلیج با برتری 2-1 سرخپوشان به پایان رسید. لیورپول بازی رو 2-1 برد و در شرایطی تونست 10 امتیازی بشه که 7 امتیاز خودش رو در لندن کسب کرده، 3 امتیاز از چلسی گرفته، 3 امتیاز از آرسنال گرفته و 1 امتیاز هم از تیم تاتنهام. پاریس سن ژرمن هم مقابل میزبان خودش کان با برتری 6-0 تونست یک پیروزی قاطع رو رقم بزنه. همین کار رو آس میلان انجام داد مقابل میزبان خودش سامپدوریا، با گل دیرهنگام باکا به برتری رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
در برخی کشورهای جهان جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. عدی افشین با یک روز تأخیر به سراغ بازار موسیقی بریتانیا، یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی رفته تا در گزارشش برامون از تازه های این بازار بگه.
یک گروه دو نفره بریتانیایی است که البته موسیقیش حال و هوای سبک کانتری آمریکایی رو داره. این گروه در آستانه انتشار دومین آلبوم استودیوییش یک تک آهنگ تازه رو به بازار داده، اثری به اسم My Universe، جهان من، و اسم آلبوم تازه گروه که پاییز امسال به بازار میاد از عنوان همین تک آهنگ وام گرفته شده. توانی وان پایلتس یک گروه دو نفره آمریکایی است، یک گروه پاپ که تو موسیقیش عناصری از موسیقی راک، هیپ هاپ و الکترونیک به گوش میخوره. گروهی بسیار موفق خصوصا در سالهای اخیر و به ویژه با چهارمین آلبومش، آلبوم بلری فیس یا صورت ناواضح. این اثر بهار پارسال منتشر شده بود، توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده و تا به حال به بیش از 1,000,000 نسخه از این اثر تنها در خود آمریکا به فروش رسیده. حالا گروه 21 پایلتس پس از این موفقیت اولین اثر استودیویش رو منتشر کرده که تک آهنگی است به اسم کانسر یا سرطان. سلیمان یک هنرمند جوان بریتانیایی، آهنگساز و خواننده 24 ساله که رگ و ریشه تانزانیایی داره و موسیقیش حال و هوایی متأثر از سبکای R&B، هیپ هاپ و رگی. علی سلیمان تا به حال چند تک آهنگ منتشر کرد و استعدادش رو به لطف اون چند تک آهنگ نشون داده و دیروز آخرین اثرش رو به بازار داده که آهنگی است به اسم Wait for You، صبر کردن برای تو. کالوین هاریس، پولسازترین و معروفترین دیجی جهان، هنرمند 32 ساله اسکاتلندی، یک تک آهنگ تازه را منتشر کرده به اسم مای وی. این تک آهنگ در همین ساعات اولیه انتشارش بحثای زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به راه انداخته، چرا که متن ترانه این اثر این ذهنیت رو برای طرفداران کالوین هاریس به وجود آورده که آهنگ درباره جدای این مرد از تیلر سویفت، ستاره معروف موسیقی پاپه. کالوین هاریس و خانم سویفت برای مدتی کوتاه در رابطه عاشقانه بودند و این رابطه توجه گسترده رسانه‌های عامه پسند رو به خودش جلب کرده بود و چندی قبل این رابطه به هم خورد و کلی سر و صدا به راه انداخت. خود کالوین هاریس در یک مصاحبه رادیویی گفته این اثر میتونه درباره هر چیزی و هر شرایطی باشه، شرایطی که البته در ابتدا خوب به نظر میرسید و گذشته زمان غیر اون رو نشون داده.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
صبحانه با خبر رو پی میگیریم با نگاهی به عناوین خبرهای مهم.
آمریکا تأخیر در ورود کمک‌های انسان دوستانه به سوریه را غیر قابل قبول خواند.
رهبران اتحادیه اروپا بعد بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه تأکید کردند.
و رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست عدم تعهد وارد ونزوئلا شد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از تأخیر در ورود کمک‌های انسان دوستانه به مناطق نیازمند در سوریه انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. جان کری روز گذشته در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد که پیش از ورود این کمک‌ها به حلب و سایر شهرهای درگیر در سوریه، امکان همکاری مشترک نظامی بین دو کشور علیه گروه حکومت اسلامی وجود ندارد. بنابر گزارش ها دولت سوریه هنوز به کامیون های سازمان ملل که حامل غذا و دارو هستند مجوز ورود به شهرهای نیازمند کمک را صادر نکرده است. در خبری دیگر یک ژنرال ارتش روسیه اعلام کرد نیروهای بشار اسد طبق توافق آتش بس به مواضع قبلی خود عقب نشینی کردند.
نشست یک روزه سران اتحادیه اروپا بدون حضور نماینده از بریتانیا دیروز در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی برگزار شد. رهبران اروپا در این نشست که در پی رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا برگزار می‌شد، بر بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه تاکید کردند و خواستار تدوین نقشه راهی برای این کار طی 6 ماه آینده شدند. با این حال دونالد توسک رئیس شورای اروپا تاکید کرد که در روند خروج از این اتحادیه نباید منافع اعضا آسیب ببیند.
طرز عمل و مقررات ما در پیمان اروپا به صراحت در حمایت از منافع ما تدوین شده. منظورم همه 27 کشور است، نه فقط کشوری که خارج می شود.
آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران آلمان و فرانسه نیز تاکید کردند به تلاش خود برای یافتن تمهیداتی دقیق در این زمینه ادامه خواهند داد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته وارد ونزوئلا شد. آقای روحانی برای شرکت در 17th نشست سران جنبش عدم تعهد به ونزوئلا رفته و در فرودگاه جزیره مارگاریتا مورد استقبال معاون رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت عنوان این دوره از اجلاس برای تهران نیز موضوعی مهم است.
موضوعی هم که در دستور کار این اجلاس هست صلح، حاکمیت و همبستگی است و در شرایط امروز هم مسئله صلح برای ما مهمه و هم عدم مداخله در امور داخلی کشورها با حاکمیت ملی کشورها و همچنین رایزنی و همبستگی و هماهنگی و همفکری.
17th نشست سران جنبش عدم تعهد امروز و فردا برگزار می شود و ریاست دوره این جنبش که در 4 سال گذشته با ایران بود به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا محول خواهد شد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتم ایران میگوید تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده ولی غرب در اجرای وعده‌هایش ناکام بوده است. آقای صالحی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است بنابر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به تعهداتش پایبند بوده، اما به گفته او طرف دیگر به وعده‌هایش عمل نکرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را انجام داده است. علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای به لندن سفر کرده، روز جمعه همچنین با فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری بریتانیا دیدار کرد.
این فرصت رو پیدا کردیم که در خصوص مسائل تحریم بانکی و همکاری‌های بانک‌های بزرگ با ایران یه صحبت مفصلی با ایشون داشته باشیم.
سفر آقای صالحی به لندن و حضور او در نشست انجمن جهانی هسته‌ای پس از سال‌ها غیبت ایران در این نشست صورت گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول دیروز گزارشی درباره تأثیر ناآرامی‌ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در توضیح این گزارش گفت که جنگ در کشورهای مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرد و میزان فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده است. خانم لاگارد با اشاره به ابعاد گسترده موج آوارگان و پناهجویان در کشورهای خاورمیانه گفت وعده کمک 11 میلیارد دلاری کشورهای جهان به سوریه و چند کشور دیگر تا سال 2020 کافی نیست. بنابر گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، طی 5 سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، حجم اقتصاد این کشور 55% کاهش یافته است.
کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک ایمیل هک شده که به تازگی منتشر شده گفته است اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای دارد و ایران از این موضوع باخبر است. متن ایمیل کالین پاول را هکرهایی منتشر کردند که گمان می‌رود از سوی روسیه پشتیبانی می‌شوند. در این ایمیل که سال گذشته و همزمان با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا ارسال شده، آقای پاول خطاب به یکی از شریکان تجاریش نوشته است با سیاست مخفی نگاه داشتن توانایی اتمی اسرائیل مخالف است، چرا که به گفته او ایران از شمار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل با خبر است. با این حال سخنگوی آقای پاول در بیانیه اعلام کرد رقم 200 کلاهک که در ایمیل او ذکر شده بر اساس باور عمومی بوده و مبتنی بر هیچ اطلاعات محرمانه ای نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که اتحادیه اروپا خواستار شفافیت در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ساخت قطعات سانتریفیوژ توسط ایران شده. قرار است هفته آینده شورای حکام در نشستی گزارش اخیر یوکیا آمانو دبیرکل آژانس را در همین مورد بررسی کند. ما هم برای بررسی بیشتر این موضوع از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، گویا در گزارش آژانس ابراز نگرانی شده که ایران اقدام به ساخت و تولید لوله‌های روتور برای سانتریفیوژ ها کرده. خب اصلا لوله روتور چه هست و این اقدام ایران چه اهمیتی داره؟
لوله روتور بخشی از هر دستگاه سانتریفیوژ هست که در کار چرخش مواد قابل تبدیل به اورانیوم غنی شده مثلا نقش داره و هر دستگاه سانتریفیوژ بسته به اینکه چه نسلی باشه خانه‌ها از یک نوع لوله روتور استفاده میکنه. اما با توجه به اینکه ایران چیزی حدود 5060 دستگاه سانتریفیوژ در حال حاضر به صورت فعال داره و قسمت عمده سانتریفیوژهای قبلی از کار افتاده، در نتیجه اساس تصور این هستش که ایران تعداد زیادی، شاید هزاران دستگاه روتور بیکار و جدا شده از قبلی ها داره. بنابراین در چارچوب اون برنامه پذیرفته شده در درجه اول بایستی از مواد و قطعاتی که از قبل وجود داشته استفاده بکنه و ساخت دستگاه جدیدتر یک مقداری تحت یک شرایطی صورت میگیره و آژانس در موردش یک مقدار سختگیری‌های رو باید رعایت بکنه.
خب اگه اقدامات ایران تحت نظارت و کنترل بازرسان آژانس قرار داره، پس چرا تولید قطعات یدکی سانتریفیوژها موجب نگرانی شده و اساساً این موضوع یا نقض برجام به شمار میاد؟
در درجه اول این موضوع تا اثبات نشه نقض برجام نیست، ولی قضیه این هستش که دستگاه سانتریفیوژ میتونه میزان‌های مختلفی از اورانیوم رو غنی بکنه. محدوده ایران 3.7% یعنی زیر 3.7% هست. بنابراین اگر دستگاه‌هایی تولید بشه یا قطعاتی بهش اضافه بشه که بخواد میزان غنا رو ببره بالا، این نقض برجام به حساب میاد و بیشتر از 3.7% ایران نمیتونه بالاتر بره. به همین در این قضیه یک مرحله حساسی رو داره، چشمان ناظرن که ببینن که ایران از اون محدوده بالاتر میره، پایینتر میمونه، چه اقداماتی داره میکنه، حساسیت ایجاد میکنه.
آقای روشندل، چرا اتحادیه اروپا در این مورد خواستار شفافیت بیشتر آژانس و دسترسی به اطلاعات آژانس در مورد تولید لوله های روتور شده؟
ببینید، آژانس کارش یک به عنوان یک واحد به صورت تحقیقاتی و کنترل نگاه میکنه به اون چی که موجود است و به اون چی که اجازه داره بازبینی بکنه، بازدید بکنه و حقیقت یابی بکنه و بر اساس اون گزارش هاشو منتشر میکنه. در بعضی از مواقع آژانس گزارش نهایی رو منتشر میکنه بدون اینکه اجزای اون گزارش رو در دسترس دولت ها قرار بده، در حالی که دولت ها واحدهای سیاسی هستن و نگرش و نگرانی عمدهشون امنیت دولت ها، امنیت منطقه، امنیت اروپا و امنیت جهانی هستش. به این دلیل اتحادیه اروپا خواهان این هستش که آژانس بجز گزارش بلکه چیزهای دیگری رو، جزئیات فنی بیشتری رو در اختیار اونا قرار بده تا اونا بتونن به نیات ایران پی ببرن آیا این شایعاتی که به خصوص مخالفین برجام دامن میزنن بهش صحت داره که ایران ممکنه تحت شرایطی مجدداً به تولید اورانیوم غنی دست بزنه یا نه، و این از شفافیت و گزارش به اصطلاح وسیع‌تر به دست میاد.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
در این بخش از برنامه همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، ابتدای کار یه مرور کلی بکنیم روزنامه‌های شنبه رو اگه موافق باشید، ببینیم در صفحه یک خودشون چه رویدادهایی رو بهش پرداختن.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک از نه سردار به سیاست خبر داده و نوشته که آقای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برونمرزی این سپاه هست، اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. و روزنامه اعتماد نوشته که پیشتر در این باره اخباری منتشر شده بود. عکسی یک روزنامه آقای محمد رضا شجریان هست و روزنامه اعتماد نوشته که استاد به میهن باز آمد و خبر داده که بعد از یک دوره درمانی که آقای شجریان در آمریکا گذرانده، حالا به ایران بازگشته و این خبر هم تایید شده. روزنامه شرق در تیتر یک از قول علی اکبر صالحی نوشته که شاید برجام روزهای سختری هم بعد از انتخابات آمریکا داشته باشه. عکسیه که روزنامه آقای حسین علیزاده از چهره‌های سرشناس موسیقی که گفته موسیقی شجاعت من است. روزنامه کیهان برخلاف روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که علی اکبر صالحی به حرف منتقدان برجام رسید اما بعد از 3 سال. و روزنامه ایران و گزارش اصلی خودش رو در صفحه یک اختصاص داده به بیانیه مشترک آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه که اعلام کردن پایبند تعهدات خود و در حوزه برجام هستن. و روزنامه آرمان هم یک گفتگو داره با الهام امینزاده از مقام‌های دولتی که ایشون از رشد قارچگونه مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی در ایران خبر داد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان گزارشی داره درباره پیام محرمانه‌ای که آمریکا به ایران فرستاده و دعوت کرده از تهران برای گفتگو درباره یمن. چه جزئیاتی در این گزارش اومده؟
روزنامه جوان که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، نوشته که این پیام از طریق سفارت ایران در مسقط در پایتخت کشور عمان و با واسطه مقام‌های عمانی ارائه شده به مقام‌های ایرانی و اونطوری که این روزنامه اشاره کرده محتواش این هست که آمریکا خواستار این شده که ایران، خود آمریکا و روسیه درباره یمن مذاکره کنند تا راهی برای پایان دادن به جنگ در یمن و جنگ میان عربستان و یمن در واقع انتخاب کنند. البته این روزنامه این نکته رو هم نوشته که این روزها عربستان به نفع، یعنی تغییرات در منطقه به نفع عربستان پیش نمیره و این نامه هم به هر حال مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته، اونطوری که لحن گزارش روزنامه جوان نشون میده.
بریم سراغ روزنامه فرهیختگان که گزارشی منتشر کرده درباره تجمع شماری از مردم چابهار در پی کشته شدن یک کودک با شلیک گلوله. ماجرا چی هست؟
روزنامه فرهیختگان نوشته که روز یک شنبه هفته گذشته در شهر چابهار، هنگامی که یک خودروی در خیابان‌های این شهر در حال تردد بود، مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و یک کودک 6 ساله جان خودش رو از دست داده. عکس این کودک رو همین روزنامه منتشر کرده. و بعد از اون روز سه‌شنبه شماری از شهروندان در چابهار جلوی فرمانداری جمع شدند و نسبت به ناامنی در این شهر هشدار دادند و اعتراض داشتند. البته نماینده شهر تایید کرده ناامنی در چابهار رو، اما فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار چابهار اعلام کردن که این شهر بسیار امن هست و هیچ مشکل امنیتی در اون مشاهده نمیشه.
و در آخر هم نگاهی کوتاه بندازیم به روزنامه شرق که از اعتراض انجمن نقاشان به ارسال گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج از کشور خبر داده.
بله، روزنامه شهر خبر داده که موزه هنرهای معاصر و گنجینه ارزشمندش بار دیگر خبرساز شده. دلیلش هم این است که طبق یک تفاهم‌نامه‌ای که میان موزه هنرهای معاصر و همچنین معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چند مرکز فرهنگی در آلمان و ایتالیا منعقد شده، قرار است که بخشی از گنجینه آثار نقاشی که در موزه هنرهای معاصر از پیش از انقلاب نگهداری میشه برای نمایش به این کشورها ارسال بشه. حالا انجمن هنرمندان نقاش یک نامه نوشتن به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خواستار شفاف شدن این تفاهم نامه یا این قرارداد شدن. حتی تاکید کردن که پیشتر به موزه هنرهای معاصر مراجعه کردن اما پاسخ درستی نگرفتن. سوال اصلی هنرمندان نقاش اینه که آیا تضمینی وجود داره برای اینکه این تابلوهای نقاشی که به خارج از ایران ارسال خواهد شد بار دیگر به ایران برگرده یا نه؟
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه بوری خاطرت می با صدا و ترانه ای از آروین بستکی. آی دوت ناز خودمونی بوری خاطرت می. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی، رگبار باران که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه میشه و از بعد از ظهر دیروز هم آغاز شده، امروز موجب میشه که در استان گیلان و مناطق شمالی استان آذربایجان غربی معابر عمومی دچار آب گرفتگی بشن و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها هم در این استان‌ها وجود داره. پیشبینی‌ها همچنین نشون میده که امروز هم مثل دیروز سواحل دریای خزر در استان‌های گیلان و مازندران مواج باشه و جاده‌های کوهستانی استان‌های گیلان و اردبیل مهالود خواهد بود. امروز همچنین در عراق، ایلام، بوشهر، خرم‌آباد و قم شاهد پدیده گرد و غبار هستیم. گرم‌ترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 46 درجه و سردترین شهر هم شهرپورت هست با دمای هوای حداقل 5 درجه سانتیگراد.
مرور اجمالی چند خبر. وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای روس خود از تأخیر در ورود کمک‌های انسان دوستانه به مناطق نیازمند در سوریه انتقاد کرد و هشدار داد که پیش از ورود این کمک‌ها به حلب و سایر شهرهای درگیر جنگ در سوریه، امکان همکاری مشترک نظامی بین دو کشور علیه گروه داعش وجود ندارد. نشسته یک روزه سران اتحادیه اروپا بدون حضور نماینده ای از بریتانیا دیروز در پایتخت اسلوواکی برگزار شد. رهبران اروپا در این نشست که در پی رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا برگزار می شد، بر بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه تأکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 17th نشست سران جنبش عدم تعهد روز گذشته وارد جزیره مارگاریتا در ونزوئلا شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده، ولی غرب به گفته او در اجرای وعده‌هایش ناکام بوده است. صندوق بین‌المللی پول روز گذشته گزارشی درباره تأثیر نارامی‌ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرد و کریستین لاگارد رئیس این صندوق در توضیح این گزارش گفت که جنگ در کشورهای مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرده و میزان فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده است. کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک ایمیل هک شده که به تازگی منتشر شده گفته است اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای دارد و ایران از این موضوع باخبر است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز تردید قبلی خود در مورد محل تولد باراک اوباما را پس گرفت.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری ایران میگوید تهران به تمام تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای وین عمل کرده، ولی غرب در اجرای وعده‌هایش ناکام بوده است. علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست انجمن جهانی هسته‌ای در لندن به سر می‌برد، به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته که توافق هسته‌ای هم در راستای منافع ایران و هم غرب است و اگر قرار است برنامه جامع اقدام مشترک پا بر جا بماند، طرفین باید به تعهداتشان عمل کنند. در همین باره من نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا براتون میخونم. کاربری نوشته اگر هر کس دیگری میگفت باور نمیکردم، ولی صالحی چون آدم درستیه باور میکنه. کاربری دیگری گفته بیچاره برخی از مردم ایران که امید بستند به روحانی و ظریف و صالحی. صالحی همون کسی بود که وزیر خارجه احمدی نژاد شد و گفت من تصمیم گرفتم با ایشان همکاری کنم و با تمام قدرت به دنبال اجرای برنامه هسته‌ای بود. مخاطب دیگری نوشته ایشون انتظار داره کشورهای غربی برای اینها بازاریابی بکنن. اونا گفته بودن تحریم‌ها رو برمی‌داریم که برداشتن. حالا دیگه باید خودتون مشتری جمع کنید. و یکی از مخاطبان هم گفته که غرب فقط دنبال اینه که کارش راه بیفته. حالا ملت ایران بدبخت بشن چه کسی اهمیت میده؟ همطور که میدونین این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
هشتاد و سومین شهرآورد تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس روز جمعه با تساوی بدون گل به پایان رسید. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. از رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتبال هفت نفره ایران که به فینال را پیدا کرده بود در دیدار نهایی مقابل اوکراین شکست خورد، یک نشان نقره دیگه به جمع مدال‌های کاروان ورزش ایران اضافه شد. همون کاری که حامد امیری دیروز در پرتاب وزنه انجام داد و به این ترتیب ایران شد 7 طلا، 8 نقره و 6 برنز در جدول رده‌بندی مدال‌ها و بالاخره تونست ازبکستان رو بگیره. حالا دیگه فقط از جمع کشورهای آسیایی چین بالاتر از ایران قرار داره، چینی که تعداد مدال‌هاش از 200 مدال هم فراتر رفته و برتری قاطع صدرنشین جدول رده‌بندی مدال‌هاست. ازبکستان یه پله پایین‌تر از ایران در رده 15 قرار گرفت. دیروز همچنین در مسابقات پرتاب وزنه زنان بطول جهانگیری در جایگاه ششم قرار گرفت. شهرآورد فوتبال تهران و یک تساوی بدون گل که نتونست رضایت خاطر علاقمندان دو تیمو به طور کامل جلب کنه. پرسپولیس همچنان در رده دوم جدول رده‌بندی باقی موند بعد از تراکتور سازی و استقلال هم الان 15 با توجه به اینکه فولاد خوزستان تونست پدیده مشهد رو ببره. به این ترتیب استقلال تهران در رده 15 قرار داره. دو تیم موقعیتایی هم داشتن اما خب از فرصتای خودشون استفاده نکردن و همون صحبتی که بارها پیش کسوتان فوتبال مطرح کردم مبنی بر اینکه برخی بازیکنان تصور میکنن که فرصت حضور در موقعیتی مثل شهرآورد فوتبال تهران دائمی، غافل از اینکه ممکنه دیگه این مسابقه برای اونها تکرار نشه. رقابتی که اگر بازیکنی در اون بدرخشه سالهای سال درباره‌اش صحبت میشه، میگن، مینویسن، ولی به هر حال نوع بازی دیروز به صورتی نبود که در یادها بمونه و در سالهای آینده دربارش با شور و حرارت بخواد صحبت بشه. رقابت‌های فوتبال در اروپا هم ما شرایط متفاوتی داشت. بازی فوق‌العاده حساس لیورپول و چلسی در استنفورد بلیج با برتری 2-1 سرخپوشان به پایان رسید. لیورپول این بازی رو 2-1 برد و در شرایطی تونست 10 امتیازی بشه که 7 امتیاز خودش رو در لندن کسب کرده، 3 امتیاز از چلسی گرفته، 3 امتیاز از آرسنال گرفته و 1 امتیاز هم از تیم تاتنهام. پاریس سن ژرمن هم مقابل میزبان خودش کان با برتری 6-0 تونست یک پیروزی قاطع رو رقم بزنه. همین کارو آس میلان انجام داد مقابل میزبان خودش سامپدوریا با گل دیرهنگام باکا به برتری رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
در این بخش از برنامه که تازه به مجله صبحگاهی رادیو فردا اضافه شده با هم به تماشای یک موزیک ویدیو میشینیم. آهنگی که همکارانم امروز برامون انتخاب کردن نامش بوری خاطرات می هست با صدای آروین بستکی. ترانه سرا و آهنگساز این اثر هم خود آروین بستکی است. این رو هم بگم که تنظیم آهنگ از ابراهیم اعتمادی، میکس و مسترینگ از مهران حاجی پور و کارگردان موزیک ویدیو میثم هجله نشان هست. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم برگردیم.
بری خاطرات می وای دل نازکات مبی بری خاطرات می آی دوت ناز خودمونی بری خاطرات می وای دل نازکات مبی بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می سرخ گپ خشم و اش بری خاطرات می مثل پری زادمانش بری خاطرات می گپ سرخ گپ خشم و اش بری خاطرات می مثل پری زادمانش بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می بری بری خاطرات بری خاطرات می چندی تو مجنون مکنش بری خاطرات می دل موخو نکنش بری خاطرات می چندی تو مجنون مکنش بری خاطرات می دل موخو نکنش بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می چیت سوز گل گلیت بری خاطرات می صورت ناز خود منیت بری خاطرات می با چیت سوز گل گلیت بری خاطرات می صورت ناز خود منیت بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می بری خاطرات می بری بری خاطرات می بری خاطرات می
بله موزیک ویدیویی که دیدید نامش بری خاطرات می بود با صدای آروین بستکی. ترانه سرا و آهنگساز هم آروین بستکی هست و کارگردان موزیک ویدیو میثم هجله نشان. همینجا هم صبحانه با خبر امروز به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. اما اگر هر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه یا سایر برنامه‌های رادیو فردا دارید میتونید هم به info@radiofarda.com ایمیل بزنید یا با شماره پیامگیر 24 ساعته 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. من تا سمه های دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
پیش از خبرها من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
8 صبح در ایران. از شما دعوت میکنم با خلاصه‌ای از چند خبر